ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 12 اسفند سال 1398 برابر با 2 مارس سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعه‌ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی. اگرچه ویروس جدید کرونا در 62 کشور جهان شایع شده است، اما رئیس سازمان جهانی بهداشت وضعیت 4 کشور ایران، ایتالیا، ژاپن و کره جنوبی را باعث نگرانی زیاد اعلام کرد. تدروس آدهانوم شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 را 88900 نفر اعلام کرد که بیش از 90% آنان اهالی منطقه شروع این همگیری در استان هوبی چین هستند.
در 24 ساعت گذشته موارد ابتلا در خارج از چین 9 برابر داخل این کشور بوده است. همگیری در ایران، کره جنوبی، ایتالیا و ژاپن باعث نگرانی عمیق ماست.
سازمان جهانی بهداشت شمار مبتلایان در خارج از مرزهای چین را 8700 نفر اعلام کرده که 81% آنان در 4 کشور از جمله در ایران هستند. کمک‌های سازمان جهانی بهداشت از طریق امارات متحده عربی با یک هواپیمای نظامی باری این کشور به ایران رسید. بنابر گزارش ایسنا، نمایندگان سازمان جهانی بهداشت برای بررسی وضعیت مدیریت بیماری کرونا وارد ایران شدند. این کمک‌ها بیش از 7.5 تن تجهیزات پزشکی و حفاظتی برای بیش از 15,000 نفر و همچنین کیت بررسی کرونا جهت غربالگری 100,000 نفر را شامل می‌شود. در همین حال، سفیر ایران در لندن اعلام کرد اولی محموله هدایای بریتانیا، فرانسه و آلمان برای مقابله با ویروس کرونا دوشنبه شب وارد تهران می‌شود. وزارت خارجه بریتانیا مقدار این کمک‌ها را 5 میلیون یورو شامل تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی، لباس‌های حفاظتی و دستکش اعلام کرده است. علی ربیعی سخنگوی دولت روز دوشنبه از ادامه تعطیلی مدارس تا آخر هفته خبر داد. آقای ربیعی همچنین درباره تصمیم‌گیری برای ادامه تعطیلی مدارس گفت:
در صورت لزوم برای هفته آینده هم روز پنجشنبه یا جمعه صبح ما جلسه خواهیم داشت.
مقام‌های جمهوری اسلامی بدون ارائه توضیحات تعطیلی مدارس را هر 3 روز یک بار اعلام می‌کنند و همچنان از اعلام تعطیلی مدارس تا پایان تعطیلات نوروز اجتناب کردند. آنطور که مقام‌های جمهوری اسلامی ساعتی پیش اعلام کردند، تا کنون 66 تن در ایران در پی ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و تعداد مبتلایان نیز 1501 نفر اعلام شده است. ناظران بر این باورند که با توجه به میزان شیوع این ویروس احتمالاً ارقام بالاتر از آمار رسمی است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید نیروهای روسیه و ایران در زمره اهداف حملات نظامی کشورش در خاک سوریه نیستند. رئیس جمهوری ترکیه گفت که نیروهای ارتش این کشور تنها عناصر حکومت دمشق را نابود می کنند. رجب طیب اردوغان از کشورهای دیگر هم خواست به موضع آنکارا در جنگ سوریه احترام بگذارند. در همین حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان موضع آنکارا در باز کردن مرزها به روی پناهجویان برای ترک ترکیه و عزیمت به کشورهای اتحادیه اروپا را غیر قابل قبول توصیف کرد. خانم مرکل گرفتن امتیاز سیاسی از سوی ترکیه به بهای جان پناهجویان را تقبیح کرد. پس از حملات حکومت دمشق به نیروهای ترکیه و عدم پاسخ مثبت اروپا به درخواست‌های ترکیه برای مداخله در این موضوع، آنکارا اعلام کرد که مرزهای شمالی این کشور به روی پناهجویان عمدتاً سوری باز است تا به سوی اروپا بروند. در عراق عادل عبدالمهدی نخست وزیر موقت این کشور روز دوشنبه از وظایف خود کنارگیری و 14 آذر ماه را به عنوان روز برگزاری انتخابات پیش از موعد اعلام کرد. نامزد نخست وزیری عراق محمد علاوی روز یک شنبه با متهم کردن احزاب سیاسی به کارشکنی از نامزدی کنارگیری کرد. رویترز در گزارش خود از این خبر آورده است که خلأ به وجود آمده در صحنه سیاسی عراق زمینه را برای ظهور مجدد داعش و سوء استفاده از وضعیت موجود فراهم آورده است.
سپاسگزارم. مهتاد میردامادی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. وزیر بهداشت ایران از اعزام تیمی پزشکی برای بیماریابی خانه به خانه مبتلایان به ویروس کرونا خبر داده.
ممکنه همین پرسشگرها، یعنی این 300 هزار نفر، ناقلان این ویروس باشن.
گسترش ویروس کرونا اقتصاد دنیا را هم بی‌نصیب نگذاشته.
از پایین ترین لایه‌های اقتصاد شروع میشه تا میرسه به کل بخش حقیقی و بعد بخش مجازی.
و اتحادیه اروپا برای جلوگیری از هجوم پناهجویان از ترکیه به یونان نیروهای ویژه به مرز یونان و ترکیه اعزام کرده. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. گسترش ویروس کرونا در نقاط مختلف دنیا هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد و در این میان اقتصاد دنیا بیش از پیش متأثر از این اتفاق نگران از بروز یک بحران تازه است. وضعیت کسب و کارها در ایران هم نگران کننده گزارش می‌شود. در این رابطه بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
افت چشمگیر ارزش سهام در کشورهای مختلف، کاهش شدید قیمت نفت، ضررهای میلیاردی به کسب و کارهای مرتبط با صنعت توریسم، کاهش قابل توجه فروش بلیت مسابقات ورزشی و برنامه‌های سرگرمی و فرهنگی و هنری. اینها فقط بخشی از تأثیرات اقتصادی بحران گسترش ویروس کرونا در نقاط مختلف دنیاست. بحرانی که روز به روز ابعاد گسترده‌تر می‌گیرد و نگرانی‌ها درباره احتمال بروز یک بحران اقتصادی فراگیر در جهان را تشدید کرده است. آیا با تداوم چنین وضعیتی کرونا با خود یک بحران اقتصادی تازه را هم برای دنیا ایجاد خواهد کرد؟ احمد علوی اقتصاددان در سوئد چنین پاسخ می‌دهد.
در تایید نظر شما، اگر نگاهی بیاندازیم به شاخص‌های اساسی تداوم این بحران در عرصه جهانی، میتونیم از شاخص بورس‌های بین‌المللی استفاده کنیم که همه یک گرایش رو به پایین رو نشون میده. منتها مشکل تنها این نیست، بازار نفت هم کم یا بیش همین گرایش رو داره، یعنی روند رو به پایین. حالا ممکنه گاهی افت و خیز داره، منتها اون گرایش عمومیش رو به پایینه. بعد سوالی که پیش میاد اینه که این از کجا ناشی میشه. اگر نگاهی بیاندازیم به گفته مؤسسات بین‌المللی بزرگ که در کار خرده فروشی هستند، مثل همین مؤسسه آیکیای سوئدی که در همه کشورها شعبه داره و کارش فروش کالاهایی است که به هر حال مصرف کننده نهایی و خانوار از اون استفاده میکنه، این رئیس این شرکت میگوید من تا الان بحرانی به این بزرگی ندیدم و بنابراین نشون میده که از پایین‌ترین لایه‌های اقتصاد، یعنی بخش خرده فروشی، این شروع میشه، همینجوری میاد بالا تا میرسه به بخش کل بخش حقیقی و بعد بخش مجازی، یعنی بازار بورس و به اصطلاح سهام رو هم در بر میگیره و این ترند، این گرایش رو به پایینه. اما اینکه تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد، این متغیرهای بسیاری الان در کارن. بعضی از متغیرها اینو زیادترش میکنه، برخی ممکنه التیام بده کمش بکنه. منتها الان که صحبت میکنیم ما هیچ اطلاعی نداریم از این که روند نهایی چه خواهد بود. منتها به نظر نمیاد که توی روزهای آینده این کاهش بازار سهام یا این گسترش بحران اقتصادی بشه چشمانداز روشنی براش دید.
تأثیرات اقتصادی ویروس کرونا بر اقتصاد دنیا دولت‌ها را در کشورهای مختلف وادار کرده است تا تمهیداتی علاوه بر اقداماتشان در کنترل این بحران انجام دهند. از جمله برخی کشورهای اروپایی به منظور حمایت از بازار و اقتصاد به شرکت‌هایی که بر اثر شیوع کرونا زیان دیدند پرداخت کمک‌های مالی تصویب کردند. از جمله در ایتالیا 3 میلیارد و 600 میلیون یورو برای این منظور در نظر گرفته شده است. همچنین تمهیداتی برای کاهش مالیات شرکت‌هایی در نظر گرفته شده است که بر اثر شیوع کرونا ضرر کردند. وزیر دارایی آلمان هم گفته است که این کشور برنامه‌ای برای حمایت از صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی خود ریخته و سرمایه لازم برای این حمایت را در نظر گرفته است. کارشناسان اما نسبت به مؤثر بودن این گونه تمهیدات در صورت ادامه ابعاد گسترش این ویروس ابراز تردید می‌کنند. در ایران شرایط اما پیچیده‌تر است. اقتصاد ایران که خود زیر فشار تحریم‌ها با بحران‌های متعددی روبرو بود، حالا با همه‌گیری بحران ویروس کرونا یکی از سخت‌ترین شرایطش را پشت سر می‌گذارد. مرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی، شرایط فعلی اقتصاد ایران را کاهش تاب‌آوری توصیف می‌کند.
ما تازه در آغاز کار هستیم. اتفاقاتی که الان در 2 هفته اخیر افتاده قابل پیش بینی هم بود، اما این امر گسترش پیدا میکنه، علل خصوص آن که ما نوروز رو در پیش داریم، یعنی کاهش تقاضا در تمامی بازارها با توجه به در آستانه بودن نوروز اتفاق خواهد افتاد. پس از اون ما همیشه در اردیبهشت ما شاهد یک تورمی در ساختار اقتصاد ایران بودیم که این امر امسال تشدید خواهد شد. این کاهش تقاضا شاید بتواند اندکی از میزان تورم بکاهد، اما آثار خودش رو در کمبود برخی کالاها علل خصوص کالاهای خوراکی آماده خودش رو نشون خواهد داد. بر شاخص بورس تأثیر خواهد گذاشت، تقاضا رو برای طلا و ارز به مقدار بسیار زیادی پایین خواهد آورد و فشارهایی رو که بر دیگر نقاط اقتصاد ایران در صورتی که تولید وجود نداشته باشه و جاهای دیگه‌ای هم در حالت نیمه تعطیل باشند رو خواهد آورد. به عنوان مثال الان بسیاری از کارخانه شیفتاشون رو کم کردن. خب این شیفت ها زمانی که کم بشه باید بخشی از حقوق ثابت یا همه حقوق ثابت پرداخت بشه. این امر خودش رو تا زمانی که این بحران فروکش بکنه بر اقتصاد ایران نشون خواهد داد. اما در پاسخ به این که این امر تا کجا خواهد رفت، نشان دهنده این هستش که هر چقدر ما جلوتر می رویم، تاب‌آوری اقتصاد ایران و تاب‌آوری جمهوری اسلامی اون پوستش داره نازک و نازک و نازک‌تر میشه. این به معنای این هست که سیستم بر سر جا هست اما به شدت آسیب‌پذیرتر میشه.
مسئولان حکومت ایران فعلا در تلاش برای کنترل ابعاد بحران فراگیر ویروس کرونا هستند و چندان اظهار نظری درباره برنامه‌هایشان برای رفع مشکلات پیش آمده اقتصادی آن نکردند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
وزیر بهداشت ایران سعید نمکی به تازگی از اعزام 300 هزار اکیپ پزشکی و درمانی برای غربالگری کرونا و بیماریابی خانه به خانه مردم از روز سه‌شنبه خبر داده. بیشتر در گفتگو با آلان توفیقی، پزشک و کارشناس بهداشت ساکن فرانسه، درباره میزان تأثیرگذاری این شیوه برای درمان و بیماریابی پرسیدم.
این طرحی که اینها دارن تحت عنوان بیماریابی خانه به خانه کرونا ویروس، اولا یک طرح پایش نشده است. یعنی هر طرح علمی ابتدا باید در یک محیط محدود و کوچک آزمایش بشه، نتایج اون به دست بیاد و بعد اگر قابلیت تعمیم داشته باشه اون رو در سراسر کشور اجرا بکنن. بسیاری از کارشناسان معتقدن که این طرح ابعاد روانشناختی که ممکنه داشته باشه در این طرح در نظر گرفته نشده. یعنی اینکه شما وقتی که میری جلوی خونه افراد و از اونها در مورد ویروس کرونا سوال میکنید، با چه هدفی هستش؟ آیا امکانات کافی برای مثلا انجام تست های تشخیصی دارید یا عملا فقط یک پرسشگری است؟ و در عین حال یک نکته‌ای که وجود داره اینه که ما الان در پیک بیماری هستیم. ممکنه همین پرسشگرها، یعنی این 300 هزار نفر، ناقلان این ویروس باشن که هنوز به مرحله علامتدار نرسیدن و خودشون ای بسا باعث انتشار بیماری بشن، و یا اینکه نه، اصلا این افراد با مراجعه به خانه ها این ویروس رو از کسانی که در واقع اون رو دارن دریافت بکنن. به نظر من این طرح یک طرح خام و نپخته هستش که اساسا معلوم نیست هدف اون چی هستش. آیا هدف غربالگریست یا هدف فقط به دست آوردن یک آمار؟
امروز دوشنبه هم تیمی از کارشناسان سازمان جهانی بهداشت وارد تهران شدند. البته با خودشون محموله ای از تجهیزات پزشکی رو هم به ایران بردند. به نظر شما چقدر این محموله میتونه مؤثر باشه؟
با توجه به که کمبودهایی که مرتبا اعلام میکنن مخصوصا در زمینه کیت‌های تشخیصی، این میتونه تا حدود زیادی کمک کننده باشه. در این حال ببینید به دست آوردن آمار دقیق و انتقال اون به مراکز و مراجع زیرب چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور مثل سازمان بهداشت جهانی در رفتارشناسی ویروس و پیدا کردن راه حل برای درمان اون در سطح دنیا میتونه اهمیت داشته باشه. به خاطر همین من فکر میکنم حضور این گروه از سازمان بهداشت جهانی هم میتونه در انتقال پروتکل های جدید و روش ها و متد هایی که در دنیا امروز معتبر هستش و به اون اسناد میشه به تیم های ایرانی مؤثر باشه و هم این که میتونه در جمع آوری دقیق تر آمار و اطلاعات در ایران اون هم باز مؤثر باشه که کمک بکنه به درمان بیماری در ایران و در سطح دنیا.
سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه هم پیشنهاد کمکی 5 میلیون یورویی به ایران برای مقابله با ویروس کرونا کردند.
ظاهرا این سه کشور محموله هایی هم ارسال کردن به ایران، ولی خب واقعیتش رو بخواید در این مرحله من فکر میکنم که سازماندهی امکانات داخل کشور از دریافت مثلا یک سری منابعی که عمدتا ممکن است فقط به صورت اعتبار باشه خیلی مؤثرتر و مهمتره. ما در حال حاضر در داخل کشور هم منابع و مراکز بهداشتی داریم که اگر به درستی سازماندهی بشن، اگر به اندازه کافی بتوانند در جامعه ایجاد حساسیت بکنند و آموزش بدن. ببینید بیماری مثل کووید 19 چون درمان نداره و واکسنی هم برای اون نیست، مهمترین اصل آگاه کردن مردم، آموزش اونها در مورد یک سری اصول ساده مثل شستن مرتب دست ها، کاهش حضور در محل های شلوغ و موارد اینچنینی هستش که به نظر من میتونه بسیار مؤثرتر باشه. البته دریافت کمک های جهانی هم به نظر من در بهبود کیفیت و ارائه روش های درمانی جدید و یا حتی اگه لازم باشه ایجاد آزمایشگاه های مجهزتر و یا تجهیز بیمارستان ها به امکانات مورد نیاز با توجه به اینکه ایران در تحریم بوده میتونه طبیعتا در کاهش درد و رنج مردم که متاسفانه به خاطر این بیماری الان در یک وضعیت روحی نامناسبی هم قرار گرفتن میتونه مؤثر باشه.
توضیحات آلان توفیقی، پزشک و کارشناس بهداشت ساکن فرانسه را میشنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ایالت نیویورک در آمریکا نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا جدید را تایید کرده. به گفته فرماندار این ایالت، بیمار در حال حاضر در خانه خود در قرنطینه به سر می‌برد. پیشتر در گفتگو با روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار ساکن نیویورک، در این باره پرسیدم.
دیروز بود که به حال رسما فرماندار نیویورک اعلام کرد که اولین مورد کیس کرونا در منهتن نیویورک رسما تایید شده و طبق اطلاعاتم که اعلام شده که کسی بودی که از ایران اومده و این موردی هستش ما باش مواجه شدیم، ولی از تقریبا هفته گذشته بود که بعد از اینکه وزارت بهداشت امریکا اعلام نگرانی کرد و اعلام آماده باش کرد و شهر نیویورک و ایالت نیویورک اقداماتی رو شروع کرد، از جمله به هر مجموعی از نامه‌نگاری‌ها به ادارات و جای عمومی از جمله مدارس ارسال شد برای اینکه بتونن به اصطلاح پیشگیری‌ها رو شروع کنن و بیشتر به اصطلاح دقت بکنن، هرچند قبل از اونم به حال افکار عمومی اینجا پیگیر موضوع بود، ولی خب موضوع خیلی جدی‌تر شده. من در طول یکی دو روز گذشته دیدم که این حجم حضور شهروندا برای تهیه مواد ضد عفونی کننده و ماسک خیلی بیشتر شده و اکثر فروشگاه‌های اصلی بزرگ در شهر نیویورک این لوازم بهداشتی کمیاب و تقریبا بعضی‌ها نایاب شده و اینم یکی از تبعات اون هشداری است که هفته قبل از طرف مقامات نیویورک ارائه شده.
آخرین وضعیت گسترش ویروس کرونا در جهان چه هست؟
طبق آخرین اطلاعاتی که در منتشر شده تا صبح امروز، آمارای کلی به حال سازمان بهداشت جهانی گفته که 89 هزار نفر در کل دنیا مبتلا شدن به این ویروس و تا این لحظه بیش از 3 هزار نفر سر این بیماری به حال فوت کردن و طبق آماره هم که از برخی از سازمان ها اشاره کردن بین 62 تا 70 کشور در دنیا هستش که نمونه به اصطلاح تایید شده این ویروس کرونا درشون به ثبت رسیده و اعلام شده و این نشون میده که این یک موزل جهانی هستش و این آمارها و ارقامها نشون میده که گسترش این ویروس در طول مدت چند هفته اخیر و چند روز اخیر شدت بیشتری پیدا کرد.
به گفته یکی از مقام‌های ارشد سازمان جهانی بهداشت، بیشترین نگرانی درباره چند کشور از جمله ایران، ایتالیا، کره جنوبی و ژاپن هستش. البته سازمان جهانی بهداشت همچنان معتقد هستش که با اقدامات مناسب میشه جلوی شیوع این ویروس رو گرفت. رویکرد دولت‌ها و کشورهای مختلف در مقابله با ویروس کرونا چه بوده؟
به یک موضوع بحرانی جهانی تبدیل میشه. به نظر من اون حکومت ها و اون سیستم ها یه سری مشخصات هستش که کمک میکنه که بهتر بتونن با اون موضوع بحران روبرو بشن. اعتماد بین مسئولین و مردم یکی از اون نکات کلیدی هستش که کمک میکنه در به اصطلاح جلوگیری یا به حال کنترل بحران های اینچنینی. شفاف عمل کردن کل سیستم، به حال آگاهی دادن به شهروندا که بر اساس همون اعتماد بین حکومت و مردم ها هستش، کمک میکنه که از گسترش جلوگیری بشه و به سمت کنترل و به اصطلاح دفع همچین بحران های وجود داره. تخصصی عمل کردن و سیاسی و امنیتی نکردن از اون نکات کلیدی است که ما میبینیم در بحران های اینچنینی. وقتی در دنیا و کشورهای مختلف دنیا تخصصی عمل میکنن و موضوع سیاسی امنیتی نمیکنن، خب شانس به اصطلاح کنترل کردن و رفع این مشکل خب در زمان کوتاه‌تری انجام میشه. به نظر این نکات بسیار کلیدی هستش که بر اساس حکومت هایی که در دنیا هستن و نوع رویکردی که دارن و بتونن این مشخصه ها رو داشته باشن، اون بحران میتونه بحران کنترل شده بشه و کمتر آسیب بزنه و کمتر تلفات داشته باشه، یا متاسفانه با بی تدبیری و ناکارآمدی تبدیل به عمق پیدا کنه و نه تنها خود اون کشورها بلکه کشورهای دیگه هم از این ناکارآمدی آسیب ببینن.
توضیحات روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار ساکن نیویورک رو میشنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو در رابطه با ویروس کرونا.
به نظر من یک عده خدا بی خبر که همونا سپاه پاسداران هستند، پول بی ارزش و ارجحیت دادن به سلامتی مردم یک کشور و ملت ما رو به این بدبختی رسوندن که به نظر من شاید صدها هزار نفر از مردم کشور ما حالا مبتلا شدن به این ویروس کرونا و نه چند صد تایی که آقای جهانپور هر روز به دروغ به مردم ما تحویل میده. یه سوالی هم داشتم از آقای رئیسی. آقای رئیسی، شما که دست به اعدامتون اینقدر خوبه و هفته ای که 7 روزه 5 روزش مشغول اعدام کردن هموطنان ما هستید، چرا جرأت ندارید چند تا از این افراد سپاه پاسداران را که مأمور وارد کردن این بدبختی به کشور ما بودن دستگیر کنید؟ فقط زورتون به مردم ما میرسه.
سلام، الان ساعت 19:13. من برم تو شهر گلستان از یه داروخونه الکل بخرم. دو تا قوطی که خودشون پر کردن گذاشت جلوی من، گفتین 50 تومن، این 55 تومن. دو تا قوطی که فکر کنم کمتر از 500 سی سی بود. و اینکه تو خود ایران هم که هر شماره میخوای زنگ بزنی گزارش کنی اصلا عملا پاسخگو نیست. لطفا صدای ما باشی.
من میخواستم از آقای خامنه‌ای به عنوان شخص اول مملکت، به عنوان کسی که تمام امور مملکت زیر دستشه، بپرسم که این ارتش 20 میلیونی که همیشه با افتخار ازش صحبت میکردیم، این برادران بسیجی، این خواهران بسیجی الان کجان؟ چرا خبری ازشون نیست تو این شرایط؟ چرا نمیان میدون پا وسط بزنن؟ یه اقدامی، حرکتی، چیزی انجام بدن که این بیماری کرونا شیوع پیدا، کمتر شیوع پیدا کنه. چرا الان خبری ازشون نیست؟ فقط اینه باید برای کشتار مردم بیان جلو؟ آقای خامنه‌ای، تا کی میخواد باعث بانی جوانای ایرانی، هموطنای ایرانی بشی؟ تا کی میخواد ظلم و ستم بکنی؟
سپاه پاسداران هواپیمای ماهان این ویروس به صورت تعمدی وارد ایران کرد، در صورتی که تمام کشورها اعلام کرده بودن چین رو این ویروس رو داره و راه نمیدادن چینیا رو. هواپیمای ماهان متعلق به سپاه پاسداران تعمدی و دونسته 700 تا چینی رو از کشورهای اطراف، امارات، دبی، ابوظبی، اینا رو وارد ایران کرد، گفتش که بیاد به ایران و ما شما رو ترانزیت میکنیم به چین و اینا، و این ویروس رو وارد ایران کرد و مردم ایران رو دوچار کرد. خدا ازشون نگذره، امیدوارم خدا تقاص مردم ایران رو از این سپاه خیانتکار ضد ایرانی بگیره. سپاه یاد طولایی در کشتار مردم ایران داره براشم اصلا اهمیتی نداره چون ضد ایرانیه. فقط جنوب لبنان و سید حسن نصرالله برای سپاه مهمه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برای جلوگیری از هجوم پناهجویان از ترکیه به یونان که از 4 روز پیش آغاز شده، اتحادیه اروپا نیروهای ویژه نظارت و کنترل مرزهای زمینی و آبی خود را به مرز ترکیه و یونان گسیل داشته. همزمان یونان هم ضمن استقرار 50 کشتی جنگی در برابر جزایر این کشور در دریای اژه بر شمار نیروهای نظامیش در مرزها هم افسوده. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از آن که رجب طیب اردوغان اعلام کرد مرزهای ترکیه به اروپا باز شده، هزاران تن از پناهجویان سوری و دیگر کشورها با اتوبوس و خودرو و تاکسی از استانبول و دیگر شهرها راهی مرزهای یونان شدند. رئیس جمهور ترکیه این تصمیم خود را اینطور توجیه کرد که کشورش دیگر قادر نیست از 3,700,000 پناهجو پذیرایی کند و همزمان یادآور شد اتحادیه اروپا در پرداخت کمک هزینه این پناهجویان هم کوتاهی کرده. دقیقاً 4 سال پیش در همین ماه مارس میان ترکیه و اتحادیه اروپا توافقی به عمل آمد که بر پایه آن این اتحادیه پذیرفت کمک‌های 1,000,000,000 یورویی در اختیار ترکیه قرار دهد تا از سرازی شدن پناهجویان ساکن این کشور به سوی اروپا جلوگیری شود. در این میان اما ناظران سیاسی اروپا به نوشته روزنامه‌ها این گله و شکایت اردوغان را بهانه‌ای بیش ندانسته و بر این باورند که رئیس جمهور ترکیه قصد دارد از پناهجویان به عنوان ابزاری در وارد کردن فشار به پیمان نظامی ناتو و اتحادیه اروپا استفاده کند تا آنها ترکیه را که در سوریه در تنگنای نظامی قرار گرفته حمایت کنند. در حالی که 4 روز است مرزهای ترکیه به سوی اروپا باز شده، مقام‌های مسئول این کشور آمارهای گوناگونی منتشر کردند که آخرین آن باز می‌گردد به شامگاه یکشنبه که وزیر کشور ترکیه گفته بود تاکنون بیش از 76,000 پناهجو به سوی اروپا حرکت کردند و این در حالی است که سازمان ملل تخمین زده دست کم 13,000 پناهجو در امتداد مرز 212 کیلومتری ترکیه و یونان به سر می‌برند. شماری از این پناهجویان در گفتگو با خبرنگاران تاکید کردند با وجود فشار فراوان پلیس و مرزبانان یونان تا رسیدن به اروپا این منطقه را رها نخواهند کرد. در میان آنها پناهجویان ایرانی هم دیده می شوند که یکی از آنها به نام رضا که در ترکیه در رشته حقوق تحصیل کرده به خبرنگاران گفته قصد دارد وارد اروپا شود. برای جلوگیری از رسیدن این پناهجویان به یونان، دولت این کشور به نوشته روزنامه آلمانی بیلد ضمن استقرار 50 کشتی جنگی در سواحل جزایر یونان بر شمار نیروهای نظامیش در مرزها نیز افسوده. همپایان اتحادیه اروپا هم شماری از نیروهای ویژه نظارت و کنترل در مرزهای زمینی و آبی خود را موسوم به فرانتکس در مرز ترکیه و یونان مستقر کرده. از سوی دیگر بنا به درخواست دولت یونان قرار است در این هفته یک نشست اضطراری نیز با شرکت وزیران خارجه اتحادیه اروپا در شهر زاگرب پایتخت کرواسی برگزار شود. چگونگی برخورد با ترکیه و جلوگیری از هجوم پناهجویان به یونان از جمله موارد دستور کار این همایش گفته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم، اما همچنان با ما همراه باشید.